ساعت 18:30 این صدای رادیو فرداست. روسیه میگوید تحریم‌های اتحادیه اروپا دور افتاده از واقعیت است. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران نسبت به موفقیت مذاکرات هسته‌ای ابراز امیدواری کرد. در آغاز سومین هفته از ناپدید شدن هواپیمای مالزی، جستجوها در اقیانوس هند ادامه دارد. عصر بخیر شنوندگان گرامی، الهه روانشاد هستم. در واکنش به تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا علیه مقامات روس، مسکو اعلام کرد که اتحادیه اروپا از واقعیات منفک شده است. همزمان الکساندر لوکاشویچ، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، روز شنبه گفت کشورش حق اقدام متقابل را برای خود محفوظ می‌داند. رهبران اتحادیه اروپا روز جمعه در بروکسل اعلام کرده بودند با افزودن نام 12 تن دیگر از مقامات روس و اوکراین به فهرست تحریم‌های خود، شمار مقام‌های تحریم شده روسیه و اوکراین را به 33 تن افزایش می‌دهند. از سوی دیگر، وزارت امور خارجه روسیه روز شنبه با انتشار بیانیه‌ای ابراز امیدواری کرد که اعزام ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا بتواند بحران داخلی اوکراین را حل کند و به گفته این بیانیه به راهزنی ملی‌گرایان در آن کشور پایان دهد. عباس عراقچی، عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران، به رغم اظهارات پیشین خود روز جمعه نسبت به موفقیت مذاکرات ابراز امیدواری کرد و از تلاش برای رسیدن به توافق نهایی پیش از مهلت 6 ماهه خبر داد. آقای عراقچی که در اسفند ماه درباره به نتیجه رسیدن مذاکرات اتمی ابراز بدبینی کرده بود، روز جمعه در ویژه برنامه نوروزی شبکه جامع جم گفت که در این مورد بسیار امیدوار است. معاون وزارت امور خارجه ایران همچنین بر اراده تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی برای دستیابی به توافق نهایی پیش از پایان مهلت 6 ماهه توافق ژنو تاکید کرد. پس از 10 سال چالش بر سر فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی، آذر ماه گذشته ایران و کشورهای عضو 5 به علاوه 1 به توافقی 6 ماهه دست یافتند. در حالی که ناپدید شدن هواپیمای مسافربری مالزیایی روز شنبه وارد سومین هفته خود شد، جستجوها در اقیانوس هند برای یافتن نشانه‌های از این هواپیما ادامه دارد. هشام الدین حسین، وزیر موقت حمل و نقل مالزی، امروز در کنفرانس خبریش گفت:
The news that I just received is that the Chinese ambassador received satellite image of floating.
سفیر چین اطلاع داده است که تصاویری ماهواره‌ای شیعی شناور را در کریدور جنوبی نشان می‌دهد. چین قرار است کشتی‌هایی برای یافتن و شناسایی این اشیا به محل اعزام کند. مقام‌های چین قرار است این خبر را به طور رسمی تا ساعتی دیگر اعلام کنند. این شیء دیده شده 22 متر طول و 13 متر عرض دارد. از سوی دیگر، به گفته نخست وزیر استرالیا، جستجوها در جنوب اقیانوس هند در 2 روز گذشته به علت شرایط جوی نامناسب بی نتیجه بوده است. و ما عزیزان شنونده، نگاهی به مسائل حقوق بشری ایران در سال 1392 خورشیدی عنوان برنامه است که همکنون شنونده اون خواهید بود. کاریست از مهتاب وحیدی راد.
در سالی که گذشت، مانند سالهای پیش از آن، قطعنامه‌ای در مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره وضعیت حقوق بشر در ایران به تصویب رسید. قطعنامه‌ای که مقام‌های جمهوری اسلامی ایران را به نقض گسترده حقوق بشر متهم کرد. شمار اعدام‌ها در ایران، بازداشت و صدور حکم زندان برای روزنامه‌نگاران، فعالان سیاسی، مدنی و دانشجویی، روند دادرسی در ایران، وضعیت آزادی بیان و مطبوعات، وضعیت اقلیت‌های مذهبی، قومی و جنسی و حقوق زنان از جمله مواردی است که در این قطعنامه از آنها انتقاد شده است. بسیاری از نهادهای حقوق بشری معتقدند که وضعیت حقوق بشر در ایران نگران کننده است. بهاره دیویس، پژوهشگر امور ایران در سازمان عفو بین الملل:
به طور کلی در یک سال گذشته ما شاهد بهبود چشمگیر در وضعیت حقوق بشر در ایران نبودیم. حتی در برخی زمینه‌ها میتونیم بگیم که وضعیت نگران کننده تر هم شده. برای مثال در سال گذشته تعداد اعدام‌ها به شکل چشمگیری افزایش پیدا کرده. بیشتر این اعدام‌ها برای جرایم مربوط به مواد مخدر بودند که این جرایم بر اساس حقوق بین‌الملل در زمره جدی‌ترین جرایم قرار نمی‌گیرند. علاوه بر این، نه تنها مقامات ایران قدمی برای اصلاح قوانین در زمینه محدود کردن مجازات اعدام بر نداشتند، بلکه حتی ما دیدیم که روزنامه آسمان رو به خاطر چاپ مطلبی که قصاص مجازات غیر انسانی در اون دانسته شده بود توقیف کردند. در خرداد امسال انتخاب آقای حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور، خصوصا با توجه به وعده های انتخاباتی که ایشون داده بودند، کمی امید بهبود وضعیت حقوق بشر رو ایجاد کرد. میتونیم بگیم برخی از اقداماتی که ایشون تا به حال انجام دادن به طور کلی مثبت بوده، برای مثال ایده تدوین یک منشور حقوق شهروندی. اما متاسفانه این اقدامات خیلی در سطح بودن و تغییر اساسی ایجاد نکردند.
وعده های حسن روحانی رئیس جمهوری ایران درباره بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران و منشور حقوق شهروندی او از جمله مواردی است که مورد استقبال قرار گرفته، اما سازمان ملل متحد و نهادهای حقوق بشری از او خواستند که برای اجرای وعده ها و تعهداتش گام های عملی بردارد. با این حال برخی از نهادهای حقوق بشری معتقدند وضعیت حقوق بشر در ایران پس از انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس جمهوری ایران هم تغییر چندانی نداشته است. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر:
وقتی که احمد شهید میگوید وضعیت حقوق بشر در ایران تغییر نکرده، ولی میگویند که چند تن از زندانیان سیاسی هم آزاد شدند، میگویند که در جریان مبارزات انتخاباتی و پس از اون رئیس جمهوری جدید در حال حرفهایی زده و برنامه هایی را ازشون صحبت کرده که ممکن است به بهبود وضع حقوق بشر بیانجامه، اما تغییر کلی در سیاست جمهوری اسلامی وجود نیومده. چرا؟ به لحاظ این که 8 ساله یک گزارشگر حقوق بشر پاش به ایران نرسیده. یعنی فقط مسئله احمد شهید نیست، گزارشگران موضوعی اساس کار شورای حقوق بشر هستند. گزارشگر راجع به اعدام های غیر قضایی، راجع به شکنجه، راجع به بازداشت خودسرانه، راجع به حقوق زن و راجع به همه مسائل حقوق بشر. و اینجاست که با توجه به اینکه وضع حقوق بشر در ایران اگر از سال گذشته بدتر نشده باشه، بهتر نشده، غیر از چند موردی که اشاره کردم، این است که آقای احمد شهید در گزارشش میگوید که تغییر عمده‌ای صورت نگرفته.
مواردی که در قطعنامه سازمان ملل از آنها انتقاد شده، مواردی است که در گزارش سالیانه وزارت خارجه آمریکا و در گزارش‌های احمد شهید هم بارها به آنها پرداخته شده. اما مقام‌های جمهوری اسلامی ایران قطعنامه سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران را سیاسی و اغراق‌آمیز می‌دانند و گزارش احمد شهید را گزارشی کذب، مقرضانه و مبتنی بر اظهارات افراد مخالف نظام توصیف می‌کنند. احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، درباره آخرین گزارش خود چندی پیش به رادیو فردا اینطور گفت:
من موارد رو با دقت بسیار بررسی کردم، چرا که کیفیت و صحت اطلاعات برای من بسیار مهم بوده. هیئت حقیقتیاب سازمان ملل سابقه ای طولانی داره، دست کم 30 یا 40 سال. اما علاوه بر این هیئت حقیقتیاب، من فکر کردم که بهترین راه عملی برای جمع‌آوری اطلاعات و اطمینان از صحت اونها انجام مصاحبه با قربانیان حقوق بشر، کاری که انجام شده. بنابراین من برای تهیه این گزارش کاملا دقیق عمل کردم و این گزارش شامل اطلاعاتی معتبر.
احمد شهید همچنین حدود 2 ماه پیش با انتقاد از شمار اعدام‌ها در ایران اعلام کرد که در سال گذشته میلادی دست کم 625 نفر در ایران اعدام شدند. او روند استفاده از مجازات اعدام در ایران را نگران کننده توصیف می‌کند. محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران در نروژ که اخبار مربوط به اعدام‌ها در ایران را پیگیری و منتشر می‌کند، می‌گوید تعداد اعدام‌ها در ایران طی ماه‌های گذشته شماری فزاینده داشته است.
طبق آمار منابع رسمی ایران فقط در ماه ژانویه امسال 58 مورد اعدام داشتیم و اگه نگاه کنیم به آمار اعدام در ماه‌های گذشته ما یک افزایش داشتیم، به خصوص از خرداد ماه بعد از انتخابات، و این به نظر میاد این افزایش همچنان ادامه داره.
علاوه بر این، اعدام در ملأ عام هم مجازاتی است که به گفته نهادهای حقوق بشری طی سال گذشته به طور گسترده‌ای در ایران اجرا شده. گزارش رسانه‌های ایران از اعدام‌های یک سال گذشته نشان می‌دهد که در سال پیش حدود 60 نفر در ملأ عام اعدام شدند. عبدالکریم لاهیجی میگوید صرف نظر از نوع جرم، اجرای اعدام در ملأ عام با قوانین جهانی و تعهدات بین المللی ایران مغایرت دارد.
مجازات بدنی در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در حکم شکنجه است، و شکنجه هم عملی است که نه تنها ممنوع از نظر استانداردهای بین المللی بلکه در خور مجازات، و دار زدن در کوچه و خیابون یکی از مصادیق مجازات های بدنی است. علاوه بر اون، دار زدن علنی یعنی عادی کردن یک عمل زجرآور و غیر انسانی در جلوی چشم مردم.
ایران در سال گذشته باز هم در ردیف کشورهای ناقض آزادی بیان قرار گرفت. سازمان گزارشگران بدون مرز چندی پیش در جدیدترین گزارشش درباره وضعیت آزادی بیان و آزادی رسانه‌ها در جهان اعلام کرد ایران با دست کم 50 روزنامه‌نگار و وبنگار زندانی تا پایان سال 2013 میلادی یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای روزنامه‌نگاران بوده است. گزارشگران بدون مرز میگوید بازداشت روزنامه‌نگاران، صدور احکام غیرقانونی برای آنها و فشار بر خانواده روزنامه‌نگاران داخل و خارج از کشور همچنان ادامه دارد. رضا معینی، مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز:
واقعیت اینه که همکنون در ایران بیش از 52 روزنامه نگار و وبنگار در زندان به سر میبرند. از تیر ماه، یعنی پس از انتخابات آقای روحانی، بیش از 12 روزنامه نگار و وبنگار تا صدومین روز ما بازداشت داشتیم و پس از آن نیز این تعداد بیشتر شدند. در همین مدت محکومیت هایی هم داشتیم، از جمله برادران کردپور، خسرو و مسعود، که هر دو در آن زمان دستگیر شدند و سپس به احکام سنگینی نیز محکوم شدند.
با وجود تمام انتقادها از وضعیت اقلیت‌های مذهبی در ایران در سالی که گذشت، باز هم شماری از نوکیشان مسیحی، بهائیان و دراویش گنابادی بازداشت و محکوم شدند و همکنون ده‌ها بهائی، نوکیش مسیحی و درویش گنابادی در زندان‌های ایران به سر می‌برند. 7 تن از رهبران جامعه بهائی ایران، سعید عابدینی، کشیش ایرانی آمریکایی و وکلای دراویش و مدیران وبسایت مجذوبان نور از جمله اقلیت‌های مذهبی زندانی در ایرانند. زندانیانی که برخی از آنها به گفته خانواده‌هایشان با وجود شرایط نامناسب جسمی از دسترسی به امکانات پزشکی و درمانی محرومند. شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه نوبل صلح سال 2003 میلادی:
زندانیان سیاسی عقیدتی به خاطر شرایط نامساعد زندان وقتی بیمار میشوند نسبت به درمان اینها کوتاهی میکنند، تا جایی که ما شاهد موارد متعدد اعتصاب قضا بودیم برای اینکه اینها توجه مسئولین رو جلب بکنند که بیمار و محتاج درمان هستند. دردناک‌ترین مسئله این است که حکومت به وظیفه خودش در زمینه درمان بیماران سیاسی عمل نمی‌کند.
با گذشت بیش از 3 سال از حصر خانگی مهدی کروبی، میر حسین موسوی و زهرا رهنورد، رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88، این افراد همچنان در حصر خانگی به سر میبرند و درخواست‌ها برای آزادیشان در سال گذشته هم به نتیجه ای نرسید. چندی پیش غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، مهدی کروبی و میر حسین موسوی را مجرم نامید و گفت تا زمانی که این افراد توبه نکنند وضعیتشان تغییری نخواهد کرد، موضوعی که مصطفی پور محمدی، وزیر دادگستری ایران، هم بر آن تاکید کرده است. و سال 1393 خورشیدی در حالی آغاز شد که همچنان ده ها روزنامه‌نگار، وبنگار، وکیل دادگستری، فعال سیاسی، فعال دانشجویی و ده ها تن از اقلیت‌های مذهبی در زندان‌های ایران به سر می‌برند و برخی از آنها به گفته خانواده‌هایشان در شرایط جسمی نامناسبند و محروم از درمان.